ما اونگونه نیستیم که تو میخوای. انت کما احب، در دعا داریم خدای تو همونی که من میخوام. فجعلنا کما تحب، پس منم وجود قبلی که تو میخوای، همینطور که تو اونی که من میخوام، منم اونی قرار بگیر که تو میخوای. خب تا آیه 3-11 تمام از سوره شعرا. آیه 3-12 و 3-13 دو تا آیه نیم سطری با هم بشنوید.
قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون.
مخالفین حضرت نوح به نوح گفتن اگر میخوای ما ایمان بیاریم این گداها رو باید دور ریزی. انؤمنو و تبعک الارذلون. قالو انؤمنو لک و تبعک الارذلون. آیا ما ایمان بیاریم در حالی که ارازل و اوباش و فقرا و گداها به تو ایمان آوردن؟ ما موقعیت اجتماعی داریم از در اجتماعی، سرمایه، فامیل، قبیله، شهرت، ما یه دنگ و فنگی داریم، بیان پلو گداها نمیشه. در این آیه قال و ما علمی به ما کانو یعملون. حضرت نوح گفت من به عمل کرده گذشته اونها که شما اراذل میدونید آگاهی ندارم، من نمیدونم گذشتشون چی بوده، اصلا مرا با اعمال گذشته اونها چه کاری، به من چه، ما ظاهر رو میبینیم. یه کسی که ظاهرش ایمان ورده ما میپذیرمش، حالا لباسش هرچی میخواه باش، قبیلش هرچی میخواه باش. در سوره نساء آیه 94 قرآن داریم لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. یه کسی که اظهار اسلام میکنه شما حق نداری بگی که تو مسلمان نیستی، ما مأمور به ظاهریم، ظاهر اینها ایمان آوردن، رو چشم مجادلن. در سوره انعام مشابه این هست که قرآن میفرماد که ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. پیغمبر نبادا افرادی که فقرا که شب و روز رابطه با خدا دارن تو اینا رو طرد کنی. ما علیک من حسابهم من شیء، حساب اینا به تو نیست، اینا مربوط به من، اینا بنده منن. و ما من حسابی که علیهم من شی، حساب تو هم بر اینا نی. فتطردهم، اگر اینا رو ترد کنی فتکون من الظالمین. اولتوماتوم میده که پیغمبر حواست جمع باشه، یه بار به قیمت این که یعنی خواسته باشه اشراف رو دعوت کنی به دین خود، به قیمتی که فقرا رو برانی، فتطردهم، ترد میکنی، فتکون من الظالمین. تازه غیر از اراذل اوباش آدم مؤمنین هم همه با تحمل کنن هم دیگه رو. حدیث داریم ایمان 10 درجه داره، بعضی 1 درجه ایمان دارن، بعضی 2 درجه، بعضی تا 10 درجه. و حدیث داریم اونی که ایمانش قویه سر به سر ایمان ضعیفا نیذاره. به حضرت نوح گفتن که انؤمنو، ما بیام ایمان بیاریم، و تبعک الارذلون، با اینکه اراذل اوباش و فقرا و افراد گمنام دور تو هستن اونا به تو ایمان آوردن، ما اشراف هم ایمان بیاریم. قال و ما علمی به ما کانو یعملون، مرا با اعمال گذشته اونها چه کاره، به من چیه، اونها حسابشون با خداست. آیه 3-13 این حسابهم الا علی ربی، حساب اینها با خداست، اگر لو تشعرون، اگر شما درک دارید حسابشون با اونهاست. خلاصه پیغمبران بدون اراده خدا از حساب گذشته مردم اطلاعی ندارن، اگر خدا اراده کنه اینها میدونن. و ما علمی، چه میدونم چه میشه، پیغمبر میگه بگو نمیدونم. خیلی وقتا ما تو بحثا و تحلیلامون یه نفر از قبر در میاریم میگیم چه جور آدم بود، مثلا سعدی چه جوری بوده، شیعه بوده، سنی بوده، نمیدونم عارف بوده، صوفی بوده، نمیدونم موحد، توحید چه رقم توحیدی بوده. چه کار داریم به این که نفش قبر کنیم؟ ما به حسب ظاهر افرادی که ادعای اسلام میکنن قبول داریم. بنده شناس خداست، حسابگرم خداست، رد و قبولم با خداست، تجسس عیبگویی ممنوعه. اصلا برای قضاوت درباره دیگران ما ایمان امروزشو میخوایم، چه کار داریم به گذشتش؟ بله یه وقت یه پستی میخوای بهش بدی، باید ببینیم سابقه چیه. لا ینال عهد الظالمین، وقتی حضرت ابراهیم گفت خدایا این مقام امامت و رهبری رو به نسل من بده، فرمود نسل تو اگر سابقه ظلمی و نقطه ظلمی داشته باشن لا ینال عهدی الظالمین، این امامت عهد الهی است، به هر کس نمیدیم. در نهج البلاغه داریم بیوتات صالحه، خونه های سنه. سابقه مهمه برای گرفتن پست ها، اما غیر از مسئولیت و پست دادن ما همه رو باید به یه چشم ببینیم. سوابق بدم تازه مانع تغییر و تحول و توبه نیست. حالا یکی سی سابقش هم بد باشه ممکنه تغییر پیدا کنه. ما چقدر داریم که افرادی بد بودن یه مرتبه خوب شدن، افرادی به امر فرعون جمع شدن تو مصر به امید گرفتن یک اجر و پاداشی، آمدن به نیتی که آبرو موسی رو برسن. سفر حرام، درآمد حرام، آرزو حرام، همش حرام در حرام. سفری که آدم از راه‌های دور بیاد برای که آبرو پیغمبر رو برسه با سحر و جادو، این سفر سفر حرام. به فرعون گفتن ائنا لنا لاجرا، یه پولی به ما میدی آبرو موسی رو برسیم؟ قال نعم، گفت بله. درآمدم حرام، شغلم جادوگری. پس ببینید شغل حرام، درآمد حرام، سفر حرام، حرام در حرام در حرام. اما تا معجزه موسی رو دیدن فالقی از سحرت و ساجدین، همه به سجده افتادن. بعدم اینها رو فرعون شهید کرد. یعنی صبح کافر بودن، بعد چند دقیقش چند ساعتش مؤمن شدن، چند ساعت بعد شهید شدن. برعکسش هم هست، قرآن خیلی آیه داریم یه آمن و ثم کفر، و مؤمن بود کافر شد. ثم تخصم العجل، خداپرست بود رفت سراغ گوساله سامری. ثم تولیتم، چپه شد. بنابراین بسیاری از خوبها بد میشن، بسیاری از بدها خوب میشن. و ما علمی به ما کانو یعملون، بند شناس خداست، ما ضامن اندرون و اینها نیستیم. که وظیفه ما دعوت به توحیده، متولی حساب و کتاب ما نیستیم. آیه 112 و 113 تمام پیشنهادی کردن که فقرا رو کنار زن، حضرت نوح هم پیشنهاد رو نپذیرفت، فرمود من با فقرا هستم، حساب فقرا با خداست، بندشان هستم خداست، من حاضر نیستم شما ایمان بیارید به قیمتی که این فقرا رو ترد کنه. این خودش یه درسه که ما در انتخاب رفیق بر اساس مال و عنوان نباشیم، بر اساس هدایت و زلالت و ایمان و تقوا و گزینش هم ایرقمی باشه. و متاسفانه این ملاک ها در یه سری کارهای مقدس هم پیش آمده. مثلا یکی از ما طلبه بشه، میگن معدل چنده؟ ممکنه معدلش پایین باشه، یعنی به درد طلبگی بخوره. و ممکنه هم معدلش بالا باشه، به درد طلبگی نمیخوره. ممکنه یه پارچه قیمتی باشه، به درد مثلا پیراهن نخوره. قیمتیه ولی خب به درد پیراهن نمیخوره. گزینش هر چیزی به حساب خودشه. ما نباید همه رو با خطکش معدل چنده در کنکور چی شدی قبول کنیم. ممکنه کسی در یه مسئولیتی موفق بوده، معنیش اینه که در همه مسئولیت‌ها موفقه. ممکنه کت شلوار خوب بتونه بدوزه ولی عبا و قبا نتونه بدوزه. بنابراین ما اونی که فعلا در برخوردها برام مهمه مسئله تقوا و ایمانه. خدا تو رو به حق محمد و آل محمد در فهمیدن و گزینش، در گفتن و فکر و نیت دستمونو بگیر.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچه را که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچه را که از آن نمی دانم به من بیاموز و تلاوتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز نصیبم کن و آن را ای پروردگار جهانیم دلیل و راهنمای من قرار ده و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
صدای منو داریم؟
یک دو داری صدای منو؟ یک دو سه الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
خط اول. هر سال صدها رشته تحصیلی دانشگاهی در مقاطع مختلف به دانشجویان خوش آمد میگن.
خط دوم.
جمعیت دانشجویی کشور حدود 3,616,000 نفره.
خط سوم.
تعداد زیادی از دانشجویان هیچ تناسبی بین رشته تحصیلیشون با نیاز شهر و کشورشون نمیبینن.
خط چهارم.
در سالهای اخیر پای واحدهای دانشگاهی به دور افتاده ترین مناطق ایران هم باز شده.
حالا اگر میخوایم سر در بیاریم این خطوط در کنار هم چه کادری میسازن، باید خارج از کادر بهشون نگاه کنیم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
مدرک گرفته ها به جای آنکه مهارتشان را زیاد کنند به فکر پشت میز نشینی.
هر سال تعداد زیادی فارغ التحصیل میشن و نیاز به شغل دارن.
کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد. العلم سلطان.
خارج از کادر. خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازدان را کلید. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی امروز قصد دارم خارج از کادر به اهمیت تناسب رشته‌های دانشگاهی با نیاز شهرهایی که دانشگاه‌ها درشون هستن نگاهی بندازم. آمار ایران 5 برابر کشورهای پیشرفته جهان دانشگاه داره. ما در اقصا نقاط کشور 2640 واحد دانشگاهی داریم، در حالی که 80 میلیون نفر بیشتر نیستیم و چین با 1,400,000,000 نفر جمعیت 2481 دانشگاه داره. یا مثلا هند با بیش از 1,300,000,000 نفر جمعیت 1620 دانشگاه داره. حالا اصلا کاری به تعداد و کم و زیادش ندارم. سوالم اینه که این همه دانشگاه، این همه دانشجو و این همه رشته دانشگاهی توی شهرهای مختلف چه دردی رو از معضلات و نیازهای اون شهر و منطقه برطرف کرده و میکنه؟ آیا رشته های دانشگاه های شهرهای ایران رو متناسب با نیاز و آینده این شهرها انتخاب کردیم؟
نفری 20 میلیون میرسه.
یک سال گشتم دنبال کار، مدرک بدی
ما که بری با خونه و ماشین و ویلا برگردی.
نفری 50 میلیون تومان به هر کسی شاید برسه.
نگرانی بر اساس نیازهای کشور.
معرفت من چیکار کردم تو 4 ساله؟ چیکار باید می‌کردم که نکردم؟
خیلی جاها مبهمه، یعنی مشخص نیست کجا خرج میشه.
دکترامو گرفتم، فوق لیسانسمو گرفتم. حتما تن به همه کاری نیست.
دانشگاه نمیگن شاگرد اول بودم، ولی نمرام همیشه خوب.
علاقش هم گیر دوشی به آقازاده.
هر دانشگاهی هر کسی رو راه
داره خرج میکنه برای هیچ.
در روش مدرک گرفته ولی داره فروشندگی میکنه.
عصبانی نیستم، فقط پول مدرکمو میخوام. یه روز از خواب پا شدیم دیدیم توی روستامون شبانه اومدن یه دانشگاه زدن. به غروب نرسیده جوری روی مخمون رفتن که حتی پیرمرد پیرزنا هم اومدن ثبت نام کردن و یه روز همه دانشجو شدیم. حدود 4-5 سال میرفتیم سر کلاس و شهریه میدادیم و به مدرک گرفتن نزدیک میشدیم، بدون اینکه اصلا یکیمون بفهمه چی داریم میخونیم، واسه چی داریم میخونیم و اون مدرک رو قراره چی کار کنیم. ما با فضا، مهندسی دریا، فلسفه غرب، کتابداری، جراحی پلاستیک، اینا تنها بخشی از رشته بود که ما وسط کویر داشتیم ازشون فارغ التحصیل می‌شدیم. خارج از کادر. خارج از کادری ها هم از همون عناصر چهارگانه طبیعی بهره میبرند که شما میبرید. پس اگر میام اینجا در خارج از کادر از اقتصاد دانش بنیان میگم، از شکم سیری و خوشخیالی نیست، از مطالعه و بررسی تجربه سایر کشورها و پای صحبت متخصصین نشستنه. خارج از کادر بهتون بگم، معضلات اقتصادی ایران فقط به دست جوون باسواد و ماهر ایرانی حل میشه، جای دیگه نگردیم دنبالش، چون گشتم نبود. کارشناس امروز جناب آقای دکتر صادقیان، استاد دانشگاه شهید بهشتی.
به طور کلی جریان‌های عمومی جامعه خودش این رو اصلاح میکنه. یک حرکت اشتباهی انجام شد بر اساس آمار نفوس، ولی بعد از اون الان این داره این اصلاح میشه. یعنی ما همین الان داریم میبینیم که در مجموعه‌های مختلف، در واقع در دانشگاه‌های مختلف، الان داریم ما کمبود دانشجو پیدا میکنیم، صندلی زیاد داره پیدا میشه، که اون هم باز نه تنها یک فرصت نیست بلکه یک تهدیده، که به نظر من میرسه که اگر چنانچه ما به سمت کیفی کردن اون بحث آموزش نریم، بی تردید این قضیه هم دچار اشکال خواهد شد. یعنی ما الان در مقطع لیسانس میبینیم که پذیرشمون زیاده و این اتفاقی میفته که ملاحظه فرمودید در سال گذشته تقریبا هر کسی که در دانشگاه شرکت کرد حتما یک صندلی رو به خودش اختصاص داد و صندلی اضافه هم آورد. و الان این موج داره میفته توی تحصیلات تکمیلی، یعنی در واقع داره میره توی فوق لیسانس. کلاس استاندارد فوق لیسانس داره خب تعدادش زیاد میشه، متناسب با اینکه خب تقاضا زیاده. کلاسای استاندارد دکتری داره همین اتفاق براشون میفته، چون تقاضا زیاده حجم زیاد میشه، کیفیت میادش پایین و این اشکال داره اتفاق میفته، که ناشی از این هستش که سیاست‌گذاری های اولیه متناسب با این بودش که اون موج جمعیتی که اتفاق افتاد و تقاضای تحصیل و نیاز به تحصیل ایجاد شرایط میکرده بودش که اونگونه میبایستی تصمیم گرفته میشد و کار پیش میرفت. ولی الان متاسفانه به این نقطه رسیدیم که ایجاد دانشگاه های متعدد در حقیقت تو روستاها، شهرها، بخشها، حالا هر چقدر که بود، امروز داره میبینیم که اینها داره جمع‌آوری میشه و مجموعاً به نظر میرسه که ریزش مجموعه های مختلف دانشگاهی داره خیلی زیاد میشه. امیدوار هستیم، مالا این امیدواری از این جهت هستش که به لحاظ ایجاد تمرکز خیلی خوبی اتفاق بیفته که انشالله بتونیم کارو پیش ببریم. احیانا دانشگاه ها میگن که این ردیف به عهده ما نیست و میباید قبلش نیازسنجی میشد و برای خاطر نیازسنجی رشته انتخاب میشد و کار پیش میرفتش. صنعت میگه که قطعا با ما مشورت نشده زمانی که داشتیم جذب میکردید، و این دوباره میفته تو همون لوفی که در نهایت به نظر میرسه که پاسخگویی نداشته باشه.
ساعت ساین خارج از کار. خب بریم سر وقت صفحه خارج از کادر و سه پیامی که امروز میخوایم از مجموع کامنت هایی که گذاشتید زیر آخرین پست ما براتون بازگو کنیم. زاهد آندرلاین 12 گفتن که تناسب بین رشته ها و معضلات حتی در سطح کشوری لحاظ نشده. شما انتظار تناسب شهری رو داری؟ بله خب بله، خیلی از رشته‌های دانشگاهی که ما در حال حاضر در کشورمون داریم به هیچ عنوان نه بازار کارش رو در داخل کشور داریم و نه اصلا نیاز داریم به همچین رشته‌ای. مریم آندرلاین FM2 گفتن آقای رسولی، هر چقدر هم رشته‌ها به درد نیازهای شهرها بخوره، وقتی فارغ التحصیل میشیم هیچ جا بهمون اجازه کار نمیدن. خباره دیگه، این وضعیت کاری و اشتغال فارغ التحصیل ما خیلی وضعیت عجیبی در دنیا. ما 4.5 میلیون فارغ التحصیل بیکار داریم. و آخرین کامنت رفیعی داد حامد گفتن که زیاد شدن دانشگاه در شهرهای محروم و دور افتاده فقط یه دلیل داشت و اون هم درآمدزایی برای دولت از طریق شهریه دادن جوانهای اون شهر. به هر حال این نظریه که من نمیتونم تاییدش بکنم و نه ردش کنم، فقط میتونم سپاسگزار باشم که با ما در فضای مجازی با آدرس @ خارج از کادر همراه هستید.
دانشجویانی که توی دوره تحصیلات تکمیلی یعنی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل هستن آماده دریافت یک شغل هستن. حالا این شغل میتونه مرتبط با درسشون باشه یا میتونه مرتبط با درسشون نباشه.
در جشن جدید الورودی های کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی از دانشجوها در مورد ارتباط شغل آیندهشون با رشته تحصیلیشون پرسیدیم.
آقا جان مشغول به کار هستید شما؟ شما
فعلا نه. والا کار میکردم ولی الان نه.
چه کار میکردی؟ سوالت چی بود؟
مرتبط نبود با رشتم.
حالا تو رشته ما چی شدی؟ کاری به اون صورت مرتبط پیدا نمیشه چون درس خوندن کار تخصصیه. اگه هم درس رو خیلی خوب شسته رفته بخونیم خیلی بهتر از اینه هم کار کنیم هم درس بخونیم.
واسه بعد از فراغت التحصیل کار و موقعیت شغلی خوبی طراحی شده. دوزش عالی خیلی بیمهابا گسترش پیدا کرده توی دوره ای. بعد برای همون الان اون مدرک هایی که از آموزش عالی میاد بیرون دیگه سیگنال نمیده به بازار کار.
به صورت عملی تو دانشگاه تدریس نشده.
معمولا افراد دوست دارن که وارد دانشگاه بشن بعد فکر میکنن که چی کار بکنن. اینا خیلی هم تناسب پیدا نمیکنه.
دوستم مثلا با رتبه مثلا فرض کنید 700 تدریس دانشگاه راضی کرمانشاه رو قبول شده مثلا کارشناسی ارشد درسته. در حالی که قبل از اینکه پردیس باشه قبل از اینکه دانشجوی زیاد بگیرن توی سالهای قبلی رتبه 29 کشور دانشگاه در واقع برای مقطع کارشناسی ارشد توی همین رشته ما قبول نمیشد.
به خاطر سخت بودن شرط کنکور که دوست ندارن یک سال دیگه پشت کنکور بمونن و ترجیح میدن حالا هر رشته شده برن مثل خود من.
نیاز باشه واقعا برای مدت کوتاهی تمام دانشگاه‌هامون رو تعطیل کنیم و یه بازنگری اساسی در مورد جزئیات و کلیات سیستم آموزش عالی و کیفیت و بروزرسانی رشته‌ها و سایر موارد انجام بدیم. خیالتون ته به اندازه کافی فارغ التحصیل بیکار دارید؟ نه دانشجو کم میاریم نه فارغ التحصیل. بالاخره یه جا باید قطار از ریل خارج شده رو متوقف کرد و به ریل برگردون دیگه. نمیشه که فقط هی رشته تولید کنیم، کنکور برگزار کنیم، دانشجو بگیریم، فارغ التحصیل تحویل بدیم و این همه بودجه مملکت صرف بشه، آخرش هم هیچی که هیچی. خدا نگهدارت.
که ایران چه باقیست خورم به ها که کفته همیشه گل کام کام. اگر بفکنی خیر دیوار با چه باق و چه دشت و چه دریا چه را نگر تا تو دیوار اون افکنی دل و پشت ایرانیان پشکنی کزان پس بود غارت و تا خروش سواران و چین آختن زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بد منه در میان.
هوا تو دارم
توی شرایط فوق‌العاده
توی این روزای تعطیل
هوا تو دارم
پویش هوا تو دارم دوست عزیز
همسایه
هموطن
هوا تو دارم
هشتگ رادیو جوان هشتگ هوا تو دارم
کاری از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرز
88 مگاهرز هشتگ هوا تو دارم
هوا تو دارم هوا چه
پویش هوا تو دارم
حالا که بیشتر خونه هستی؟
هوا تو دارم
هوا تو دارم
هوا تو دارم
پویش
هوا تو دارم
موج اف ام ردیف 88 مگاهرز
هوا تو دارم
هوا تو دارم هشتگ هوا تو دارم هشتگ رادیو جوان.
هوا تو دارم
هوا تو دارم
خدا یار اومده نمه نمه بارون زده ضربان قلبم کناره تو روی سده
بابا همراه باشید با
هشتگ رادیو جوان هوا تو دارم
هشتگ
هوا تو دارم
مرا